أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وآله آل الله سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين له الفداء. مرحوم آخوند فرمودن که اگر دو استصحاب با هم تعارض کرد، یک وقت هست که علم به انتقاض احدهما ندارید، یک وقت که علم به انتقاض احدهما دارید، علم اجمالی به انتقاض احدهما دارید. فرمودن که در جایی که علم اجمالی به انتقاض احدهما دارید، یه وقته که مستصحب اثر برای مستصحب دیگره، یک وقته که اثر برای مستصحب دیگر نیست. اگر اثر برای مستصحب دیگر باشد، فرمودن این استصحاب سببی و مسببی است و استصحاب سببی مقدم بر استصحاب مسببی است. در آخرین مطلبی که در این موضوع داشتند، یه نکته ای رو بیان میکنند که در جایی که مستصحب اثر برای مستصحب دیگره و گفتیم استصحاب سببی را مقدم بر استصحاب مسببی بیندازید، که مثالش رو یادتون هست که چه مثالی زدیم. گفتیم لباسی نجسه، حالا با آبی که سابقه طهارت داره شما این لباس نجس رو آب کشیدید، بعد الان شک میکنید در طهارت و نجاست این آب. خب اگر این آب پاک باشد، سبب میشه که اون لباس هم پاک شده باشد. اگر این آب نجس باشد، سبب میشه که اون لباس هم نجس باشه. حتی اگه نجس هم قبلا نبوده، دیگه با این آب حتما دیگه نجس شده. بنابراین استصحاب در طرف اون آب مشکوک و طهاره استصحاب سببی و استصحاب نجاست اون صوب استصحاب مسببی. فرمودن استصحاب سببی مقدمه، یعنی استصحاب کنید طهارت الماء رو، وقت بعد نتیجهش این میشه که اون لباس نجس پاک شده. امروز میفرمان که در بعضی مواقع مانعی میاد و جلو استصحاب سببی رو میگیره و نمیگذاره استصحاب سببی کار خودش رو انجام بده. خب اگر چنین چیزی اتفاق افتاد چه بکنیم؟ فرمان برید سراغ استصحاب مسببی. یعنی اگر اتفاقی افتاد و نگذارد استصحاب سببی انجام بشه، برید سراغ سابقه متیقنه لباس نجس و همون مستصحب رو الان هم بیارید استصحاب کنید و بگید این لباس هنوز نجسه. این یه تکه‌ای که باقی مونده رو تطبیق کنید تا بعد اون قسم بعدی رو توضیح بدم خدمت شما. نه لو لم یجر هذا الاستصحاب به وجه لکان الاستصحاب المسببی جاریا، اگر جریان پیدا نکرد این استصحاب سببی به وجه، یعنی هر کاری کردی دیدی به هیچ وجه استصحاب سببی رو نمیتونی، این به وجه وجه نکره در سیاق نفی قرار گرفته، لم یجره، یعنی هیچ وجاهتی پیدا نکردی به هیچ وجه نشد این استصحاب سببی رو انجام بده. خب اینجا لکان الاستصحاب و مسببی جاریا، اینجا از وبل جمله نخوندیم؟ خیلی خوب، وبل جمله فکل من از بله بسیار بسیار پس خیلی ما رفتیم جلو، یه خورده بیشتر یه خورده شما به امستانی تا کجا خونده بودیم؟ فا امکان احد همو اثرن للآخر تا اینجا بسیار و اخرى لا یکون کذالک فا امکان نه اون اخرى دیگه مال قبله، من اینجور یادم بود چه فانکانه رو خوندم، حالا شاید خارجش رو گفتن. بسیار خوب بسیار خوب فانکانه فانکانه احد هما اثرن للآخر، تقسیماتی که برای استصحاب کردیم گفتیم یه وقت علم اجمالی به انتقاض احد هما دارید یه وقت ندارید، اگر دارید یک وقتی که یکیش اثر برای دیگری است یه وقت اثر برای دیگری نیست، این تقسیم رو تا اینجا کرده میخواد حکم هر کدام رو یکی یکی الان بگه. فا امکان احد هما اثرن للآخر، یعنی اونجایی که علم به انتقاض احد هما دارید، امکان احد هما اثرن للآخر، اگر یکی اثر برای دیگری است فلا مورد الا للاستصحاب فی طرف سبب، طرف سبب رو استصحاب میکنی که گفتیم همون طهارت ماء باشه. فان الاستصحاب فی طرف المسبب موجب لتخصیص الخطاب و جواز نقض اليقین بالشک فی طرف سبب به عدم ترتیب اثره شرعی. حالا اگر کسی بیاد بگه که نخیر آقا من میخوام با شما لج بازی کنم و استصحاب مسببی را استصحاب کنم، و نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش این میشه که بیاد بگه آقا این صوب قبلا نجس بوده الانم نجسه، بعد نتیجه دیگری هم پیدا میکنه. نتیجه دیگر چیه؟ اینه که شما نقض یقین به شک کردی. چطور؟ آبی که یقین داشتی پاک بود و اومد این صوب رو با اون شستی، الان میگوی حکم نجاست داره، پس نقض یقین به شک کردی. خیلی خوب. فا این الاستصحاب، استصحاب در طرف مسبب که صوب نجس رو بگی و زن نجسه، موجب میشه تخصیص بزنی خطاب را. تخصیص بزنی خطاب را یعنی بیای بگی که خطابی که شده بود که لا تنقض الیقین بالشد، بیان بگیم در بعضی جاها که استصحاب با هم تعارض دارن ما نقض یقین به شک میکنیم. این وجوازه باب تفسیره. این تخصیص خطاب چطوری؟ به این که بگو جایز است نقض یقین بکنم به شک در طرف سبب. چطور من این نقض را انجام بدم به عدم ترتیب اثره شرعی، بگم این یقینی که در این آب بود که پاکه، این یقین رو میخوام هیچ اثری براش قائل نشم، باز این که یقین دارای آثار شرعی بود. فَإِنَّ مِنْ آثَارِ طَهَارَةِ الْمَا طَهَارَةٌ فَإِنَّ مِنْ آثَارِ طَهَارَةِ الْمَا طَهَارَةَ الثَّوْبِ المقصود به، چون از آثار طهارت آب اینه که این ثوب نجسی که شسته شد به وسیله این آب این طاهر بشه. و رفع نجاست از آثار یقین به طهارت آب این بود که این ثوب رفع نجاست بشه. پس تصحاب و نجاست ثوب نقض للیقین. پس همین که میای میگوی این ثوبی که قبلا نجس بوده الانم نجسه، داری نقض میکنی یقین به طهارت اون ما را، به خلاف استصحاب طهارت، به خلاف استصحاب طهارت ما که استصحاب سبریه، اونجا اگه استصحاب بکنی هیچ آسیبی نمیخوری. به خلاف استصحاب طهارت ما، از لا یلزم منه نقض الیقین به نجاست ثوب بشک، زیرا لازم نمیاد از این استصحاب طهارت ما که نقض بکنی یقین به نجاست ثوب را بشک، بلکه نقض میکنی به یقین. یعنی ثوبی که نجس بود آ یقین داشتی که نجسه، با یک مایی که یقین به طهارتش پیدا کردی اومدی پاکش کردی، پس نقض کردی یقین به نجاست ثوب را با یقین به طهارت این مایی که باش آب کشیدی این لباس رو. نه، اینجا لازم بود تطبیق بکنید، من فکر کردم تطبیق کردم. بل بل یقین، بلکه تو نقض یقین نجاست ثوب را، نقضش رو به وسیله یقین به ما هو رافع اون لنجاسته کردی، یعنی نقض کردی نجاست ثوب را به وسیله یقین به اون طهارتی که قدرت داشت رفع کند نجاست ثوب را، و هو غسله بالماء المحکوم شرعا به طهارته. بله؟ خوندم عزیزم، خوندم، باز برای دل شما حق ندارم داره، حواسم فرق هست اما نه اینقدر. فست صحاب و نجاست صبح نقضون دل یقین به طهارته. پس استصحاب نجاست این صبح، این استصحاب نجاست نقض میکنه یقین به طهارت اون ما را. خب پس مشکل درست شد اینجا، به خلاف استصحاب طهارت ما، زیرا لازم نمیاد از این استصحاب نقض یقین به نجاست ثوبی که نجس بود و الان شک پیدا کردی. بل بل یقین، لا یلزم منه نقض الیقین به شک، بل بل یقین، بلکه وقتی که میای میگی که این آب قبلا پاک بوده الان هم پاکه، اینجا نقض یقین به شک نکردی. در بله نتیجهش این میشه که ثوبی که قبلا یقین به نجاست داشتی الان نقضش کنی یقینه را به یقین به طهارت. این یقین به طهارت از کجا به دست آوردی؟ با استصحابی که در ما انجام دادی. پس شما نقض یقین به یقین کردید، اینم یقینه به چیزیست که رافع نجاسته. اون چیه که رافع نجاسته؟ هو غسله بالماء محکوم شرعن. خونده بود غسله، وقت بهش گفته بودن آقا این چه غسلیه، ارتماسی یه تردیدی، دست و پاشا گم کرده بود. گفتن نه، این همون اولش که اشتباه کردی و دیگه این اشکالات بده. و هو غسله بالماء، بله، این چیزی که رافع نجاسته شستنه، اون صوب نجس هست به مایی که محکوم است شرعاً به طهارته. امکان داره واقعا پاک نباشد اما حکمش حکمه. آقا ما در بسیاری از جاها یک چیزی محکوم به حلیته، امکان داره حلال نباشد فی الواقع، محکوم به طهارته، امکان داره واقعا طاهر نباشد. و بلجان اون اسم مستریش منظوره قصد میکنن، یعنی یک هدفی دارم که هدفم قصده، هدفشو داره میگه، میگه قصد میکنن یعنی به هدف رسیدن به قصد این کار را انجام میدن. و بلجانده فکل من السبب والمسبب و این کان موردن بالاستصاب الا ان الاستصاب الاول بلا محذورن. خلاصه هر کدام از این استصاب سببی و مسببی درسته که میتونه استصاب درش انجام بشه، الا اینکه استصاب در سببی هیچ محذوری ندارد، به خلاف هیفستانی، به خلاف استصاب در مسببی، که در مسببی اگه استصاب بکنید گفت نقض یقینه به شک میشه. فقیه محذورون، پس در استصاب مسببی محذور است. چه محذوری؟ محذور و تخصیص بلا وچن الا به نحو محال. این لازم میاد که شما تخصیص بزنید لا تنقض الیقین به شک را به یک تخصیصی که هیچ وجاهتی نداره. بگه آقا این چه شعاره گفته لا تنقض الیقین به شک؟ نه، یه جا اشکال نداره و اون تعارض بین استصاب سببی و مسببیه. من در مسببی استصاب میکنم، نقض یقین به شکم میکنم، اشکالم نداره. میگه این کارت وجیه. پس در استصاب مسببی محذور تخصیص است. تخصیص یعنی تخصیص عموم لا تنقض الیقینه به شک بلا وجه و وجاهت هم نداره میتونم، یعنی تخصیص بلا وجیهنه، بلا وجهنه الا به نحو محال. یعنی اینجا تو اومدی به نحو محال یه کاری کردی، تخصیص زدی، چون وقتی که هیچ استدلال شرعی پشتش نباشد این محال است، عملا محال است. فلاقه الاخذ و بالاستصاب سبب، پس لازم اینه که عقد به استصاب سببی کنی. بله، نم لولم یجره هازل استصاب به وچن لکان الاستصاب و مسببی جاریا. بله، یه وقت یه مانعی میاد نمیگذره شما استصاب سببی بکنی. خیلی خوب، اگر جریان پیدا نکرد استصحاب سببی به هیچ وقت، یعنی هر کاری که از دیدی استصحاب سببی نمیشه، اینجا لکانه استصحاب مسببی جاریا، استصحاب مسببی میکنی. فانه لا محذور فی، اصلا محذور درش نیست. حالا یه حرف دیگری هم ما داریم اینجا عرض میکنم، لا محذور در این استصحاب مسببی در این هنگام هینه ازن، یعنی هینه عدم امکان استصاب سببی. ما وجود ارکانه، با اینکه میبینم ارکان استصاب مسببی اینجا هست، یقین سابق و شک لاحق و عموم خطابهی، عموم خطاب این که آقا لا تنقض الیقین به شک، من هم الان شک دارم که این لباسم نجس بود، الان پاک شده یا پاک نشده، استصاب میکنم نجاست سابق رو، استصاب هم استصاب مسببی. تخصیص نخود عمل کردم به عموم روایت، تخصیصش ندارم. عموم دلیل چی بود؟ لا تنقض الیقین بشه، منم تخصیصش نزدم، گفتم این لباس قبلا نجس بود، الان شک دارم که نجس هست بازم یا نه، میگم بازم نجسه، اونجا که سببی بود میرفت تو ناحیه سبب و مشکل درست میکرد، یعنی اونجا را میگفت نقض یقین به شک بکن. ولی الان فرض اینه که اصلا در ناحیه سبب دیگه وجود خارجی نداره، وقتی ممکن نیست که دیگه نمیده اونجا بگه نقض یقین به شک بکن، فرض اینه که اون طرف را دیگه از بین برد و نمیشه استثاب کرد. و ان لم یکن المستصحب فی احدهما من الاثار للآخر و ان لم یکن المستصحب فی احدهما من الاثار للآخر فالازهر جریانهما فی ما لم یلزم منه محذور المخالفة القطعیه. در اینجا یک مبنایی مرحوم آخوند دارد، یک مبنایی مرحوم شیخ انصاری. ما تا اینجا راجع به چی گفتیم؟ گفتیم اگر علم اجمالی به انتقاض احد الاستصحابین داشته باشی حکمشو گفتیم، گفتیم یه وقت یکی اثر برای دیگریه و اون کجاست؟ اونجاست چه؟ استصحاب سببی و مسببیه. ما استصحاب سببی رو استصحاب میکنیم، مقدم میدانیم، مگر محظوری باشه که میریم سراغ استصحاب مسببی. خب اگر علم اجمالی به انتقاض احد المستصحبین داشتن، گفتیم یه وقت یکیش اثر برای دیگری، چه این شد استصحاب سببی. و حالا اگر یکی اثر برای دیگری نباشد، اینجا چه اتفاق میفته؟ مبنای مرحوم آخون همینه که در عبارت هست. ایشون میفرماد چون اینا اصلا از هم جدا، یکی اثر برای دیگری نیست، یک دیوار آلموتوربندی شده بین این دوتاست، اصلا با هم دعواشون ارتباط با هم نداره، میره انجام میدی، مشکلی هم پیش نمیاد. دو امر واجب هر دو رو شک داری که کدام حکم؟ میدونیم که یکیش بیشتر حکم علم به انتقاض احده ما، بله میدانی که یا نماز جمعه یا نماز ظهره، هیچ کدام هم اثر برای دیگری نیست. خب برو هر دو چه استثنا. یعنی چه هر دو چه استثنا؟ آقا پیامبر بودن، نماز جمعه میخوندن، استثنا، نماز جمعه استثنا. آقا یه حکم کلی اسلام داشت، زهران نماز زهر بخوند، نمیدونم الان بازم نماز ظهر واجبه یا واجب نیست، باید برم سراغ نماز جمعه، اونم استثنا. مثال دارم عرض میکنم، میخوام تقریب ذهن کنم برات. خب اتفاق میفته، مثلا آقایون که میگن احتیاط کنید، که امام که میگفتن احتیاط کنید، میگفتن نماز جمعه رو خوندی در زمان غیبت، پاشو نماز ظهر دم بخون. آقا مشکلی ایجاد کرد؟ نه. چه اشکال بود؟ هر دو رو انجام دادم، آقا از آب تکون؟ نه. اما یک وقته که اگر شما هر دو رو انجام بدی مخالفت قطعیه، عناین جلو شما، یکیش نجسه یکیش پاکه، هر دو هم ما الان هم میخوایی بخوری، خب آب نجس خوردنش خب حرامه دیگه، مشکل داره دیگه. یا اینکه یکیش خمره یکیش خله، اگه مزه هاش قابل تشخیص نباشه، البته قابل تشخیصه، آزمایش میکنه.
نه مزه‌هاش هم شاید فرق کنه، سرکه ترشه ولی خم بعید ترش باشه. چه طعم میده آقا سهیل؟ خیلی خوب آقا، این انائی مقابل شما علم اجمالی به انتخاب احد ما دارید، یعنی میدونید که یکی اینا مشکل داره، هیچ کدام اثر برای دیگری نیست. خب حالا اگر بخوای هر دو رو استثاب کنی، هر دو رو استثاب، از این مرد رنده هستن دا بعضی ها، دو تا ظرف رو میگذره، اولیش ها میگه که خب قبلا که بله پاک بود و مشکل نداشت، الان شک میکنم نجس هست یا نه، این یکی که شک دیگه، خب لا تنقضل یقینه به شک، باید داره بسم الله الرحمن الرحیم تا ترش میکنه، یه ساعت دیگه درست دو مرتبه ترشش میشه، میگه خب این یکی هم چه شک دارم که، خب اینم میخورم بسم الله الرحمن الرحیم تا ترش سر میشه، یه خب مخالفت قطعیه کردی، چون موارد علم اجمالی، علم اجمالی به انتقاض احد ما داشتی، یعنی میدونستی که یکی اینا از حالت سابقش برگشته، اینجا مرتکب شدن به عناینی که علم به فساد یکیش داری ولو هر کدام رو جدا جدا انجام دادی، اما بعد که دومی رو خوردی علم به مخالفت قطعیه پیدا میکنی، یعنی یقین میکنی مخالفت امر مولا کردی، بالاخره یا اولی مشکل داشت یا دومی، چون علم اجمالی به انتقاض احد ما داشتی، پس مخالفت قطعیه. مرحوم آخون میفرمان که در جایی که مستصحبین در دو استصحاب یکی اثر دیگری نباشد، اینها را هر دو را استصحاب کن مگر این که مخالفت قطعیه پیش بیاد. حالا اینا تطبیق بکنیم، وقت شیخ انصاری رحمت الله علیه ایشون میفرماد که نخه، این که مخالفت قطعیه رو بخوای بهانه بکنی من قبول ندارم، باید یه جور دیگه بگیم. چی میگه شیخ انصاری؟ ایشون میفرماد اصول عملیه در اطراف علم اجمالی اصلا جاری نمیشه، این که تو بیای بگی که مخالفت قطعیه بشه و نشه، اینا رو من قبول ندارم. ملاحظه بفرمایید. و ان لم یکن المستصحب فی احدهما من الآثار للآخر، این للآخر رو نبرید به جملات قبل بزنید از آثار جداش کنید، من الآثار للآخر، اگر مستصحب در یکی از آثار برای مستصحب دیگری نباشد، للآخر متعلق به آثاره، یه وقت به جملات قبل نگیری، اگر مستصحب در یکی از آثار مستصحب دیگری نباشد، فل از هر جریان هما ما جریان میدیم این دو استصحاب را، اما فیما لم یلزم منه محذور المخالفت القطعیه، در جایی که محذور مخالفت قطعیه مثل عناین پیش نیاد، لتکلیف فعلی معلوم اجمالا ما میایم استصحاب رو جاری میکنیم، جایی که محذور مخالفت قطعیه برای تکلیف فعلی معلوم بالاجمال در کار نباشد، این لتکلیف متعلق به مخالفته، ما استصحاب رو جاری میکنیم در جایی که محذور مخالفت قطعیه نباشه. مخالفت قطعیه با چی؟ با یک تکلیف مسجلی که در علم اجمالی هست، ما مخالفت قطعیه پیش نیاد. حالا چرا فل از هر جریان هما این لوجوده دلیل بر فل از هره؟ این عبارات رو حواستون باشه، فل از هر جریان الاستصحابین
لوجود المقتضی اثباتن، برای اینکه در مقام استدلال میبینیم مقتضی هست. آقا این نماز ظهر بوده و قبلنم بوده و الانم استصحاب میکنم، اونم نماز جمعه بوده و قبلنم بوده و استصحاب میکنم. نماز ظهر نیست؟ یعنی چه؟ دو تا نیت برای یه نماز نه؟ یه نماز بخونی نماز ظهر. نه نه، ببین نماز جمعه رو که خوندی میگوی دو رکعت نماز جمعه میخونم الله اکبر. خب بعد احتیاطاً میگه خدایا برای اینکه من مفوت ما فی لوح المحفوظ نباشم، و احتمال میدم در لوح محفوظ در زمان غیبت نماز ظهر بر من واجب شده باشه، احتیاطاً نماز ظهرم بخونم. بنابراین نماز جمعه رو احتیاطاً نخوندی، نماز ظهر که بعد خوندی احتیاط خوندی. بشه نه آقا جون، نه اینجا فی مقام الاثبات من دارم میگم، در مقام ثبوت همین میگوی الله اکبر یا الله. بله بله، یه کسی بله وقت میکرده به وجود المقتضی اثباتن و فقد المانع عقلن. آقا اینجا مقتضی هست برای استصحاب، داری استصحاب میکنی در هر دو، و فقد المانع عقلن، مانعی هم عقلن نیست. حالا اگر مانعی عقلن پیش اومد و اون مخالفت قطعیه بود، اون وقت دیگه استصحاب در هر دوش انجام نمیدید. بله این بحث نیت شد، حالا بگم و دیگه بحث یک آقایی بود اینجا همین فیضیه، ما خدا رحمت کنه مرحوم آیه عراقی، میمدن زیر کتابخانه زمستانم به نماز جماعت ما هم اصلاح میکردیم، یه همبحثی داشتیم، این وقت گرفته بود آقا اینقدر علعل میکرد، اینقدر علعل میکرد که آقای عراقی با اون همه معطلی نه میرفت به رکوع، هنوز این داشت گفت علعل. یه همبحثی دیگری داشتیم، گفتیم آقا بیا یکی ما این طرف این نیستیم یکی این طرف، هر علی که گفت یه نشکو میگیدیم. نشکو میدونید یه شما چی میگید؟ بعضی ها یه سیده دیگه بشکون ها؟ بشکون میگن از یه فرهنگ لغت بنیم. آقا علی اول که اون روز گفت بنده خلاصه قربتن الالله یک نشکون به رونش گرفت، علی دوم رو گفت اون فهویه. آقا بیشتاره باور کن به دو روز نکشید خلاص شد این وقت بود. گفت روزگارم حالا فرار میکنه زیره یه جایی بیسته که ما نباشیم یه جور خودم نمیدوشیم کنار بله؟ واقعا این وسواس خیلی وحشتناکه. خدا میدونه که این کسانی که مبتلای به وسواس میشن اینها چقدر زندگی رو بر خودشون سخت میکنن. تو حرم هم یه کسی بود آقا نجفی، تو آقا نجفی سریع نماز میخوند صبحا و مغربها، اون وقت صبحا نماز چه میخوندن، آقا این اینقدر علعل میکرد، اون تا اون طلبه نبود نمیشد این کار رو باش بکنه، از همین خلاصه مریده قومی بودن. آقا حمدش تمام میشد، رکوع هم میرفت پا میشد، این هم داشت میگفت عهد. بله شیطان اینجور فریب میده انسان را. صلی الله علیه و آله.